بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز. در ادامه بحث تجوید، مقدماتی رو که جلسه گذشته عرض کردیم در اینجا میتوانیم به طور دستبندی و مختصر خدمت شما عرضه کنیم. به طور کلی تجوید رو میتوان به دو بخش تقسیم نمود. بخش اول تجوید نظری یا علمی است. تجوید نظری یا علمی در حقیقت عبارت است از مجموعه قواعد و ضوابطی که دانشمندان اسلامی برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن وضع کرده اند. منظور از صحیح خواندن یعنی بر اساس لهجه فصیح عربی خواندن، مانند بحث مخارج حروف، صفات حروف، تفخیم و ترقیق، ادغام، مد و قصر و مانند این قواعدی که در تجوید مورد بررسی قرار میگیره. اگرچه تجوید با قوانین و مهارت‌های عملی قرآن و خوندن قرآن سر و کار داره و در حقیقت نوعی صوت شناسی، آواشناسی و فونتیک مربوط به قرآن کریم است، اما ما می‌بینیم که گاهی در منابع علم تجوید مباحث دیگری نیز مطرح میشه. از جمله این مباحث علم مرسوم الخط هست که کلمات چگونه نوشته بشوند. مثلا کلمه رحمت با تی کشیده در آخر نوشته بشه یا با تاء گرد مدور نوشته بشه. خب نتیجه این اختلاف در وقف است. اگر با تاء کشیده باشد رحمت وقف می شود، اما اگر با تاء گرد باشد رحمه وقف می شود. که این گونه مباحث به خاطر اینکه ارتباط صوتی و آوایی دارد با به اصطلاح کلمات قرآن و نحوه خوندن اون و اختلافی که درش هست، گاهی می‌بینیم که در کتب تجوید به عنوان مباحث پایانی یا ملحقات اضافه شده. همچنین مباحثی مانند مقطوع و موصول که دو کلمه سر هم نوشته بشوند یا جداگونه، مثلا فرمود که ان لا، آیا جداگونه نوشته بشه یا ان لو، مانند این آیه و لو استقاموا على الطريقه، اصلش بوده ان لو، حالا این را آیا جدا بنویسند ان جدا، لو جدا، یا اینکه سر هم لو بنویسند. اینها هم چون ارتباط با گفتار و تلفظ دارد، فلذا گاهی در کتب تجوید متعرض این گونه مسائل هم شده اند. همچنین مسئله حذف و اثبات، یک حرفی حذف بشود در نوشتن یا باقی بماند، حتی در تلفظ هم همینطوره. مثلا فرض بفرمایید که فما آتانی الله خیر، آیا فما آتانی نوشته بشه یا فما آتان، و در وقف آتانی خونده بشه یا آتان به نون ساکن وقف بشود. این گونه مسائل هم به خاطر ارتباط صوتی و لفظی که با مباحث تجویدی دارد در بعضی از کتب تجوید آمده است. همچنین مباحثی از علم صرف نیز گاهی می‌بینیم که در کتب تجوید مطرح میشه، مانند مبحث التقاء ساکنین و همچنین مبحث همزه وصل. اینها مباحثی است که مربوط به علم صرف است. مثلا اینکه دو ساکن در کنار همدیگر قرار بگیرند، آیا ساکن اول حذف بشود یا مرفوع بشود یا مکسور بشود یا مفتوح. این بحثی است که در علم صرف مطرح میشه. اما میبینیم که در کتب تجوید گاهی متعرض این گونه مسائل هم شده اند و این به خاطر ارتباط لفظی و صوتی است. مثلا فرض بفرمایید که خیرونه بتو، خیرون در اینجا تنوینی است که نون ساکن داره و بعد از او هاء ساکنه، در حالت وصل التقای ساکنین انجام میشه که برای رفع التقای ساکنین کسره داده میشه به اون نونی که به صورت ساکن هست، در حقیقت تنوین خیرونه، خیرونه بطو. یا فرض بفرمایید که قل روح. خب در بعضی از قرائات ممکن است که مثلا التقای ساکنین به گونه دیگری رفع بشود، مثلا انشکر ان نون ساکن بوده، اشکر هم همزه که وصل است حذف میشه، شین ساکن است. خب در اینجا دو ساکن به هم رسیده، آیا التقاء ساکنین به کسره رفع بشه و از بین بره و علاج بشه؟ انشکر یا انشکر، یعنی به ذمه. خب در قرائات میبینیم که اختلاف وجود داره، در بعضی از قرائات انشکر هست. به خاطر همین بحث التقاء ساکنین رو در تجوید یا در حتی کتب قرائات مطرح کردند. همچنین بحث همزه وصل هم از این گونه مباحثی است که قاعدتاً باید در علم صرف مطرح بشود. گاهی نیز مطالبی از علم وقف و ابتدا در کتب تجویدی مطرح میشه. بعضی از نویسندگان بابی رو مستقل در وقف و ابتدا در آخر کتب تجویدی آورده اند، که البته وقف و ابتدا بیشتر با مفاهیم قرآن از لحاظ جمله بندی و آغاز و پایان عبارتها ارتباط داره. البته این رو من عرض بکنم که بحث کیفیت وقف بر آخر کلمات از مباحثی است که دقیقاً با بحث آواهای قرآنی ارتباط داره، یعنی بحث خواندن است، بحث تلفظ است که میتونه با تجوید هم مرتبط باشه، خصوصاً در موارد ویژه. خب که انشالله ما اینها رو در جای خودش هر کدوم رو بحثش رو خواهیم گفت. الان ما در صدد هستیم که یک مجموعه فهرستوار از اون چه که مقدمات تجوید هست رو خدمت شما بیان کنیم. عرض کردیم که تجوید میتونیم اونو به دو قسمت تقسیم کنیم، تجوید نظری یا علمی، قسمت دوم تجوید عملی. در حقیقت فن و هنر تلاوت قرآن کریم بر اساس تلفظ صحیح حروف و اصوات عربی، البته با لهجه فصیح عربی، این همون تجوید عملی است. خب میدونید که این بخش مبتنی بر اداء و استماع هست، یعنی قاری قرآن تلفظ میکند، اداء یعنی بیان حروف و کلمات، و مخاطب هم میشنود، استماع میکند. قاری قرآن روش صحیح تلفظ و ادای کلمات قرآن رو از استاد ماهر و شیخ خود فرا میگیره، سپس اون چرا که فرا گرفته به استاد تحویل میده، بر استاد میخواند تا تصحیح بشود. ببینید اون چه که مرسوم بوده از قدیم همین بوده، حتی از زمان خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز همین گونه بوده که وقتی آیات نازل می شده بر پیامبر اکرم، ایشان بر مردم تلاوت می کردند و می خواندند. این رو بهش میگن اقراء، یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو حرف به حرف و کلمه به کلمه و شمرده به مردم تعلیم می دادند، می خواندند بر مردم، قرائت می فرمودند، اقراء. مردم یاد می گرفتند، و در این مردمی که ما عرض می کنیم عده‌ای بودند که متمحض در قرائت می شدند، که اونها قاریان قرآن بودند، مثل عبدالله ابن مسعود صحابی جلیل القدر، مثل ابی ابن کعب و دیگران. اینها قاعدتاً قرائت خودشون رو بر پیامبر عرضه می کردند مبادا که اشکالی در اون باشه، و پیامبر نظارت داشتند بر تلاوت اینها. خب وجود مدارس حفظ و قرائت قرآن با نامهای دارالقراءه، دارالقرآن، مقرأ، معاهد القرآن دار و تحفیظ القرآن و امثال این اسامی از دیرباز تا کنون در میان مسلمانان جهان و کشورهای اسلامی گواه بر این مطلب است. پس تجوید قرآن و قرائت قرآن از مقوله لفظ است که باید آموزش داده بشه شفاهن. در طی جریان مربوط به ورود مصعب ابن عمیر ما شواهد تاریخی داریم که همین مسئله اقراء و آموزش قرآن رو تایید میکنه. خب زمانی که اهل مدینه آمدند در عقبه منا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیعت کردند و مسلمان شدند و اظهار اسلام کردند و تجدید عهدی کردند با پیامبر، از پیامبر خواستند که شخصی رو برای اونها به عنوان معلم قرآن بفرسته که وحی رو بر اونها بخونه و به اونها تعلیم بده، یعنی احکام، تفسیر، مسائلی که اسلام در صدد بیان اونها هست رو به مردم یاد بده. در تاریخ هستش که مصعب ابن عمیر کسی بود که پیامبر او را اختیار فرمودن و ایشون رو فرستادن به مدینه. اون وقت در تاریخ این مسئله هست که وی در دارالقراء فرود آمد. وقتی به مدینه رسید محلی رو بنا کردن، اسمشو گذاشتن دارالقراء. این مطلب در صفحه 16 کتاب القراءات القرآنیه در اونجا ذکر شده. ابن الجزری میگوید مصعب ابن عمیر اولین کسی است که مقرع نامیده شد. مقرع یعنی کسی که اقراء میکند، یعنی قرآن رو تعلیم میدهد با وجهه قرائتی، یعنی اقراء میخواند. این مطلب هم در جلد 2 کتاب غایة النهاية صفحه 299 ذکر شده. خب پس تجوید عملی میتونیم بگیم هنر و فن نیست که از طریق مشافهه حاصل میشه، یعنی از دهانی به دهان دیگر، یعنی از دهان استاد فرا میگیرند و یاد میگیرند و میخوانند و به دیگری یاد میدهند. و این مسئله یعنی تجوید عملی و هنر قرائت به صورت ملکه در قاری ظهور میکنه، بعد رسوخ کنه در وجود قاری و با تمرینات زیاد تجوید رو رعایت کنه. البته تفاوت درجه قاریان در این بخش کاملا مشهوده، یعنی میبینیم که همه قاریان قرآن در یک سطح نمیتونن تجوید عملی رو رعایت کنند، هم از اداء الحروف و رعایت قواعد. در میان اونها فصیح و افصح وجود داره. خب در اینجا نام از فصیح و افصح برده شد. بد نیست که مقداری هم در ارتباط با فصاحت صحبت کنیم. پس عنوان بحث این است: فصاحت در اداء الحروف. یکی از مهمترین مسائلی که در تلاوت قرآن مورد توجه و ارزیابی قرار میگیره مسئله فصاحت است. قاری قرآن هنگامی موفق است و میتواند یک تلاوت زیبا و قابل قبول رو ارائه بکنه که بتونه هر یک از حروف و اصوات رو بر اساس لهجه فصیح عربی تلفظ کنه و ادا کنه. ببینید در میان عرب امروزی، مردمی که عرب هستند، لهجه های مختلفی رایجه. مثلا عربی که در عراق هست، تازه خودش لهجه های متعددی داره، از شهری به شهری دیگه تفاوت میکنه لهجه ها. عربیی که در اردن هست به گونه دیگریست، عربی که در سوریه هست، نحوه تلفظ حروف با همدیگه تفاوت میکنه. عربی که در عربستان هست، عربی که در مصر هست، اینها از لحاظ لهجه با همدیگه تفاوت دارن، گرچه همه عربی صحبت میکنن. درست مثل زبان فارسی، فارسی که در یزد هست لهجه یزدی، فارسی که در اصفهان هست لهجه اصفهانی، فارسی که در خراسان هست لهجه خراسانی، فارسی که در تهران صحبت میشه، لهجه تهرانی. تازه هر کدوم از این استانها و شهرها لهجه های فرعی هم برای خودشون دارن. خب کدام یک از اینها بهتر است، فصیح تر است، شیواتر و روانتر است؟ اونی که به زبان معیار نزدیکتر باشه. خب حالا البته اینکه زبان معیار چیست محل بحث است و که الان ما نمیخوایم دامنه این بحث رو باز بکنیم اینجا. به طور کلی اون چی که در حال حاضر در رادیوهای عربی، در برنامه‌های مثل اخبار یا بعضی از سخنرانی‌ها و خطبه‌ها، خصوصاً خطبه‌های نماز جمعه، خطبا گویندگان بیان می‌کنند، اون لهجه عربی معیار هست، بسیار فصیح، زیبا و شمرده و قابل فهم و واضح است. خب قرائت قرآن هم باید به گونه‌ای باشد که تلفظ حروف کاملا روشن و واضح و قابل شناسایی و ارزیابی باشه. بعضی از قاریان به خاطر اینکه مربوطن به شهر خاصی، یعنی زادگاهشون منطقه‌ای است که لهجه خاص عربی خودشو داره، می‌بینیم که همون لهجه در تلاوت اونها هم تأثیر گذاشته و اداء الحروف اونها رو از حالت فصاحت رسمی خارج میکنه. به عنوان مثال شما اگر مثلا تلاوت آقای متولی عبدالعال رو گوش کنید، احساس میکنید که مقداری لهجه محلی در تلاوت ایشون وجود داره. اما وقتی که تلاوت استاد مصطفی اسماعیل، استاد عبدالباسط، استاد منشاوی رو شما گوش میکنید، میبینید که میزان اون لهجه محلی، میزان تأثیرش خیلی کمتره. یعنی لهجه این چند نفری که الان عرض کردم خیلی فصیح‌تر و زیباتر و نزدیکتر به زبان معیار است، به اون عربی رایج و معیار. خب بنابراین هر یک از این قرا از لحاظ فصاحت با هم دیگه اختلاف دارند. مثلا شما اداء الحروف استاد حسری رو وقتی مقایسه کنید با اداء الحروف مثلا آقای طبلاوی، میبینیم که کلی با هم دیگه اینها تفاوت داره از لحاظ واضح بودن، روشن بودن و نزدیک بودن به زبان معیار عربی. الان هم خب در آیین‌نامه هایی که معمولا در مسابقات جهانی حفظ و قرائت قرآن کریم در این زمان که ما هستیم، خصوصا در میهنمان ایران، الان این ضوابط رعایت میشه که مثلا از مجموع 40 امتیازی که مربوط به تجوید هست، بخشی رو به فصاحت اختصاص میدن که حالا گاهی 4 نمره، گاهی بیشتر یا کمتر، به هر حال بخشی مخصوص به فصاحت هست. العلیم البصیر سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب. خب حالا بریم سراغ پیشینه علم تجوید یا تاریخچه اون، ببینیم که این علم از چه زمانی تألیف شده، به وجود آمده و عنایت بهش شده. علم تجوید از علومی است که از دیرباز مورد توجه دانشمندان اسلامی بوده. دانشمندان مسلمان این علم رو به منظور ارائه روش صحیح تلاوت قرآن بر اساس اداء حروف زبان عربی فصیح که در زمان خودشون رایج بوده بنا نهادند. آنگونه که منقول است، نخستین اثر مستقلی که در این علم تألیف شده قصیده خاقانیه هست که در تجوید سروده شده. این قصیده به وسیله ابو مزاحم موسی بن عبیدالله ابن یحیی، مشهور به خاقانی که وفات او 325 هجری قمری بوده ظاهراً تدوین شده. این مطلب در جلد 1 از کتاب کشف الظنون عن اسام الکتب والفنون صفحه 354 نقل شده. البته قبل از وی پاره از مباحث مربوط به علم تجوید تدوین شده بوده، اما به عنوان علم مستقل شاید معرفی نشده، بلکه در خلال علم قرائات از اون بحث می شده. به عنوان نمونه در شرح و توضیح مفرده هر یک از قرائات هفتگانه یا دهگانه یا بیشتر به قواعد تجویدی اون روایت اشاره شده. مثلا ببینید، این که ورش نقل حرکت داره، حذف همزه داره، تقلیل داره، یا فرض بفرمایید که موارد خاصی رو صله میکنه، اینها رو در روایت ورش توضیح دادن تجویدش رو که در کتب قرائت موجود هست. یا فرض بفرمایید که ادغام ابو عمرو بصری، یا در قرائت حمزه کوفی سکت بر حمزه مثل وال ارض مثلا، اماله در قرائت حمزه و کسایی کوفی مانند موسی، عیسی و بغه، ارزم به حضور شما توله و ابو عمرو هم همینطور. اینها مواردی بوده که اختصاص به هر یک از قرائات و روایات و مفرده ها داشته و در کتب قرائات اینها ثبت شده. بعد اینها را آمدن استخراج کردن، جدا کردن به عنوان کتاب تجوید، اینها را ارائه کردن، شده علم تجوید. پس در حقیقت علم تجوید میتونیم بگیم که برگرفته شده از علم قرائات است. نخستین اثر موجود که در ضمن آن مبحث مخارج حروف مطرح شده، کتاب العین اثر خلیل ابن احمد فراهیدی است از علمای بزرگ ادب عربی که شیعه هم بوده ایشون. البته برخی آمدن انتساب العین به خلیل رو مورد تردید قرار دادن. کاری نداریم، اون مبحثی جدا که قابل بررسی است. اما با فاصله ای نه چندان دور شخص دیگری به نام سیبوی که ظاهراً 177 وفات او بوده، بعضی هم 180 گفتن، که ایشون شاگرد خلیل ابن احمد فراهیدی است. سیبوی دست به تألیف کتابی در نحو و ادبیات عرب میزنه که معروف است به کتاب سیبوی. در پایان این کتاب آمده مبحثی رو به تلفظ حروف، مخارج حروف و صفات اونها اختصاص داده. میتونید مراجعه کنید به همین کتاب، یعنی کتاب سیبوی، جلد دوم صفحه 488. پس از وی، یعنی پس از سیبوی، بیشتر دانشمندان اسلامی روش او رو در تبیین مخارج حروف و صفات اون برگزیدند، پسندیدند، اختیار کردند، گاهی هم چیزی رو بر اون افزودند و تغییراتی در اون دادند که انشالله در جلسات آتی مباحث دیگری رو پیرامون این تغییرات خدمت شما عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.